الرحمن الرحيم ربك نستعين.
وأما حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعي انتزع منه العين. باب افتعال همیشه بعض وقتا لازم میاد، درسته؟ الا ان یقیم البینت علی انتقالها الیه. بحث ما در مورد تقدیم قاعده ید بر استصحاب بود. بیان شد که در مورد قاعده ید دو نظر و دو دیدگاه وجود دارد، نظریه مشهور و نظریه مرحوم شیخ انصاری این است که وجه حجیت قاعده ید کاشفیتش از واقع است، به این صورت که مبنای عقلا سیره عملیه مردم در جامعه به این صورت است که صاحب ید را مالک می دانند و غالبا هم این سیره عقلائیه مطابق با واقع است. لذا اگر در یه موردی نزاعی پیش بیاد، شک کنن که آیا صاحب ید مالک هست یا مالک نیست، به خاطر همین غلبه اینو ملحق به مالک بودن می کنن، مگر اینکه طرف مقابل ادعایش را ثابت کند. چون قول او که صاحب ید هست موافق با اصل می باشد، اصل اینه که خب دستشه، موافق با ظاهر حداقل می باشد، لذا منکر است، طرف دیگه میشه مدعی، او باید بیانه بیاره ثابت کند. لذا قاعده ید به عنوان اماره دیده می شود. اما در مقابل بعضی ها قائل به این هستند که وجه حجیت قاعده ید تعبد هست. گفتیم تفاوت این دو مبنا در این است که اگر ما وجه حجیت قاعده ید رو اماره بدونیم، در یه موردی که کاشفیت نداشته باشه، مبتلای به مانع و مشکلی باشد، حجیت ندارد. اما اگر ما وجه حجیتش رو تعبد بدونیم، در همین موارد هم که کاشفیت ندارد، تعبدن حجت خواهد بود. مرحوم شیخ فرمودن که علا ای حالن قاعده ید مقدم بر استصحاب است. در صورتی که اماره باشد، وجه تقدیمش این است که قاعده ید بر ادله حجیت استصحاب حکومت دارد. اما در جایی که اصل عملی باشد و وجه حجیتش تعبد باشد، علتش این است که اگر بخواد قاعده ید مقدم بر استصحاب نباشد و استصحاب مقدم بر قاعده ید باشد، خب نتیجهش این است که هیچ مستاقی برای قاعده ید باقی نموند. چون یا حالت سابقه برای این ملک وجود دارد یا حالت سابقه وجود ندارد. اونجایی که حالت سابقه وجود دارد، استصحاب وجود ملکیت، استصحاب عدم انتقال، و اونجایی که حالت سابقه وجود ندارد، استصحاب عدم ملکیت جاری می شود. لذا هیچ موردی برای قاعدیت باقی نمی مونه و قاعدیت سرد لغویت در میاره. و این با بیانات اهل بیت علیهم السلام در مورد اجرای قاعدیت سازگاری نداره. این مباحثی بود که جلسه قبل خوندیم. اما ابتدای جلسه امروز این است که شما میگویید قاعده ید در هر صورت بر استصحاب مقدم است، در حالی که ما در بعضی از موارد با مصادیقی مواجه میشویم که استصحاب بر قاعده ید مقدم است. با اون مثلا یکی از مواردش این است که اگر کسی که صاحب ید هست اقرار کند، اعتراف کند به این که بله آقای فلانی که ادعا داره این ملک از اونه راست میگه، قبلا مال اون بود به من هبه کرد، قبلا مال اون بود من ازش خریدم. خلاصه به گونه ای اعتراف کند که این شخصی که الان مدعی هست و ادعا می کند که این ملکی که الان دست صاحب یده برای اون هست، این صاحب یدم اقرار کند، اعتراف کند که در گذشته برای ایشون بود. خب در چنین مواردی آقایون نمیگن قاعده ید مقدمه، بلکه استصحاب بقاء ملکیت رو مقدم میدونن. خب شما که گفتید قاعده ید همیشه مقدمه، که ایشون که سر مطلب در اینجا این نیست که استصحاب بر قاعده ید مقدم باشه. در ما نحن فی اصلا مسئله چی شده؟ عوض شده است. در جایی که یه نفر ید داشته باشه، گفته او مطابق ظاهر است، لذا طبق قواعد باب قضا او منکر است و طرف دیگه میشه چی؟ مدعی. در اینجا اصلا محل نزاع عوض شده. وقتی که من اقرار میکنم، وقتی که من اعتراف میکنم به اینکه دیگری مالک بوده است، اقرار و اعتراف من نتیجه چی میشود؟ که این شی از فلانی به من منتقل شده است. خب اصل عدم انتقال است، لذا در اینجا مدعی گذشته میشه منکر، چون قولش مطابقه با اصله. منی که صاحب ید هستم میشه چی؟ مدعی. باید بیانه بیارم و حرفمو ثابت کنم. لذا مرحوم شیخ شاهد میاره، لذا اگر کسی چنین اعترافی بکند ولی در مقابلش مدعی نباشد، من یه مغازه رو صاحبم نشستم، هیچکی هم ادعا نداره، نشستیم با آقا سید صحبت میکنیم، میگیم آره 10 سال پیش یادش بخیر مغازه رو من 1 تومن از فلانی خریده بودم، اقرار کردم که برای فلانیه. ها در اینجا هیچ کس نمیگه که ید شما دیگه نافذ نیست، یا نه اگه در مقابل من مدعی باشه ادعا هم داره، پیگیرم هست، ولی وقتی من اعتراف میکنم نمیگم برای مدعیه، میگم کی گفته برای توه؟ من قبلا از آسدرین خریده بودم، یه شخص دیگه رو مخاطب خودم قرار میدهم. لذا در رابطه ای که من و شما داریم، من ادعا نکردم، اقرار نکردم اینکه مال از شما به من منتقل شده است تا من دلیل بیارم برای شما ثابت کنم. من طرف صحبتم کسی دیگه یه که دیگری هم با من نزاع ندارد. مرحوم شیخ میگه به خاطر همینه که در اون بحث احتجاجی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به ابوبکر ملعون داشت و ابوبکر میگفت که شما با اعتراف این که از رسول خدا به شما ارث رسیده، شما در اینجا کاری کردی که دیگه قاعده ید و استیلاء شما بر این مال حجت نباشد. از همه همینایی که ید دیگه در اینجا نافذ نیست و ید شما دیگه معتبر نیست، آقایون به این نتیجه رسیدن که مرحوم شیخ بعدم میگه، به این نتیجه رسیدن که عمل کرده عقلا در جامعه مورد امضای شارع قرار گرفته است. ید تعبدی نیست. اینکه مثلا مثل ابوبکر ملعون میگه نه، در چنین شرایطی اینکه شما ید داری نمیتونه دلیل به نفع شما باشه، بخاطر اینکه شما خودت اعتراف داری به اینکه از رسول خدا به شما چی شده؟ منتقل شده است. با ید نمیتونی ثابتش کنی، باید دلیل بیاری، مدرک بیاری، سند بیاری، بیانه بیاری. در چنین مواردی امام علی علیه السلام در مقام پاسخ به ابوبکر ملعون میگه که خب شما رو که مخاطبش قرار نداده، که شما الان اینجا مدعی هستی، نگفته که شما به من منتقل شد که برای شما ثابت کنه، از شخص دیگری گفته به من چی شده؟ منتقل شده و دیگری هم چنین ادعایی ندارد. این تا اینجای عبارت. اینو بخونیم بالای و اما بالای واو چی شده؟ به خاطر اینکه اصلا محل مسئله عوض شد دیگه، الان مسئله نیست که من مالک هستم یا نیستم، که مسئله این شد که به من منتقل شد یا نشد. میگن شما سلام دلش، میگن شما دادگاه که میری، آقای لیاقتپور میگه من از آقای ابراهیمی طلب دارم، درسته؟ اگه شما بگی که نه ایشون طلبی نداره، خب اصل این است که طلبی ثابت نیست. اما اگه شما بگی من طلبشو دادم، معنیش چیه؟ یعنی شما بدهکار بودی، اصل عدم پرداخته. اماره شما، اماره شما اثبات مالکیت میکند زمانی که بتونه کاشف باشه، درسته؟ الان مبتلا به مانع شد، کی میتونه کاشف باشه؟ زمانی که اون ید شما مبتلا به مانع نشه، مبتلا به مانع شد دیگه. شما این استیلایی که داری رو خودت داری میگی این استیلا قبلا نبوده، بعدن حاصل شده است. خب یعنی این ملکیت نبوده، ملکیت حاصل شده. ید شما نمیتونه انتقال ملکیت رو ثابت کنه، که ید شما فقط ظهور در ثبوت ملکیت داره شما داشت. الان با اینکه در گذشته ادعای انتقال کردی، باید انتقال رو ثابت کنی. اگه من انتقال ملکی، مثلا من میگفتم که بله این جنس در گذشته از آقای لیاقت پور بود، من ازشون خریدم. ببین من و شما الان نزاع داریم، درسته؟ شما میگین کتاب برا منه، منم میگم برا منه، درسته؟ بعد من میگم که در گذشته من این از آقای لیاقت پور خریدم، درسته؟ ایشون میگه بله من بهشون فروختم. خب در اینجا این آقای لیاقت پور بگه من ایشون فروختم به تنهایی کافی میکنه شما رو بذاریم کنار؟ نه، شاید دو مرتبه بعدن من به شما فروختم، الان دروغ میگم. اینجا ید نافذه، ید فقط ثبوت ملکیت ثابت رو استمرار میده، اثبات ملکیت که نمیکنه، که ایجاد ملکیت که نمیکنه، احداث ملکیت که نمیکنه. که وقتی من ادعا میکنم که از آقای لیاقت پور به من منتقل شد، طرف دعوام خود آقای لیاقت پور باشه، معناش این است که من از ایشان خریدم، اصلم اینه که منتقل نشده دیگه. چه به چه دلیل من منتقل شده؟ من باید بهم ثابت کنم حرفمو. که درست مثل اینه که شما میگی من بدهی ایشونو پرداخت کردم، اصل عدم پرداخت بدهیه، شما باید ثابت کنی بدهیت پرداخت کردی. اما اگر شما میگم که تو روایاتم اومده که تو همچی مواردی، یکی از مواردی که میتونی شما خلاف واقع بگی همینه، میدونی به حقت نمیرسی، این آدم آدمیه که میدونه تو بدهکاری تو دادی، بگی دادم ولکنت نیست، مثلا میگی من به ایشون بدهکار نیستم، من به ایشون بدهی ندارم. مثلا داستان امام حسن علیه السلام بود، نه نسبت به اون زنه که اومده بود گفته بود که من مهریه طلب دارم، درسته؟ بعد آقا با اینکه مهریهشو داده بود نگفت، چون قاضی گفته بود قسم بخوری. خب بعد آقا گفته بود من مهریه رو دادم، میتونست بگه من اصلا مهریه ای طلبکار نیست. ایشون هم گفت ثابت کن مهریه دادی. چیزی ندارم ثابت کنم که. گفت قسم بخور. گفت ولش کن برو خونه بگی بیا بهش بده. گفت چرا؟ گفت شرم دارم در پیشگاه الهی قسم بخورم. اینجا مالا همینه. من و شما اگه نظام فقط در این بود که من مالکم یا شما مالکی، ید به نفع من بود، ید ثابت میکرد که منی که صاحب یدم ملکیت برای من ثابت است. اما وقتی من میگفتم که ایشون راست میگه قبلا او مالک بود، الان او مالک نیست، و معناش این است که یعنی ملکیت از ایشان به من منتقل شده است، پس بود اثبات کنم منتقل شده، که ید اثبات انتقال که نمی کنه. که وقتی که این مبتلا به مانع بشه چی رو اثبات کنه؟ نه دیگه، الان برای تو، یعنی قبلا هم برای تو بود. خب نه دیگه، همین مشکل هم اینه دیگه. الان جواب منو بده، الان برای شما یعنی انتقال حاصل شد؟ خب الان نمیتونه همینه، خب الان همینه نمیتونه ثابت، خب الان همینه نمیتونه ثابت کنه که ید ملکیتی که علی الظاهر ثابته رو استمرار میده، اصلا نمیتونه احداث ملکیت کنه که شما بگی الان پس احداث ملکیت کرد، پس نتیجهش و لوازمش این است که قبلا هم منتقل شد، اماره هم لوازمش حجته. اصلا همین رو نمیتونه ثابت کنه الان، چون یدت مبتلا به چی شده؟ مانع شد. لذا الان اگر شما 20 سال توی مغازه نشستی، درسته؟ بعد از 20 سال ادعا میکنم مالکم، همه این دوروبری ها میدونن من مالک هستم، احدی نگفتم مالک نیستم. همینجا اگه ایشون که مدعیه یه دونه قولنامه بیاره، یه دونه اجاره نامه بیاره برای 20 سال پیش کفایت میکنه. یه اجاره نامه میاره و میگه که من از 20 سال پیش با این آقا اجاره نوشته بودیم، بعدن دیگه رفاقتی اجاره نمی نوشتیم. خب حرف ایشون ثابته، چون در گذشته مالک بوده و باید شما چیکار کنی؟ لذا الان توی محاکم ما یه کاری که الان از قدیم الایام مرسوم بوده تو این قومینا از من شنیدید میگفتن که 4-5 سال که میشینی صابخونه بیرونت میکنه. خیلی از این خونه هایی که سند درست نداره، مشهد یه منطقه هست طرف پیروزی مشهده، کلن هیچ کنم از اون زمین ها سند نداره، قولنامه نداره، مردم همینجوری بیابون ساختن رفتن، همینجوری خونه ساختن، هیچ کی چی نداره. لذا اینقدر از این نزاها زیاده، طرف میگه این برای ما، این پدرم اینجا رو ساخته بود، چی بهش میگن به قول مشهد یا قله نودره میگن، چه چیزا میگن، تای مشهده همینجوری ساختن. بله و اما بله واو علامت بزنم، این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدر است. و آن این که به فرموده شما قاعده ید که مفید ملکیت برای صاحب ید می باشد در تمام موارد و مصادیق بر اصل استصحاب که مفید عدم مالکیت برای صاحب ید می باشد بیلگو بذارید مقدم است، در حالی که مشهور فقها در بعضی از موارد حکم به تقدیم استصحاب بر قاعده ید نمودند. مثلا اگر صاحب ید اعتراف نماید به اینکه این مال در گذشته ملک دیگری بوده است و از او به من منتقل شده است، در چنین مواردی باید بیانه بیاورد و ادعای خود را ثابت نماید و صرف ید داشتن او برای اثبات مالکیت او کفایت نمی کند. نقطه ویلگو بذارید. با این وجود چگونه شما ادعا می نمایید به اینکه قاعده ید در تمام موارد و مصادیق بر اصل استصحاب مقدم است؟ علامه سوال دارید جوابش میگم بنویسید که عبارت روشن باشه. مصنف در پاسخ میفرماید قاعده ید نهایتاً به حسب ظاهر حکم به ملکیت صاحب ید می نماید، مادامی که نزاع در مورد ملکیت صاحب ید و عدم ملکیت او باشد ولی در مسئله مذکور اگرچه ابتداءً نزاع در همین زمینه بوده است، لذا قول صاحب ید که موافق با ظاهر بوده و به حسب قواعد باب قضا منکر به حساب می آمده است، بگوی مقدم داشته می شود، ولی بعد از اقرار و اعتراف او به اینکه این مال در گذشته ملک دیگری بوده است ویدیو بذارید، نزاع مذکور مثل بهتره، نزاع مذکور به نزاع جدیدی تبدیل شده است و آن اینکه آیا این مال به صاحب ید به واسطه سببی از اسباب مانند بی منتقل شده است یا خیر، و چون اصل عدم انتقال می باشد صاحب ید که در گذشته منکر بوده است در این نزاع جدید مدعی به حساب آمده و باید بیانه بیاورد تا گفته او ثابت گردد. به همین جهت مطابق قواعد باب قضا طرف دیگر که در گذشته مدعی بوده است بیلگول بذارید در این نزاع جدید منکر به حساب آمده و گفته او مورد پذیرش قرار می گیرد و نهایتاً اگر صاحب ید بیانه نیاورد طرف دیگر باید قسم بخورد. ببینید همه بیان مرحوم شیخ اینه که در اینجا نزاع جدید تشکیل شد، قاعده ید فقط میتونه ملکیتی که ظاهرن ثابته رو چکارش کنه؟ تثبیتش کنه. اینم در جاییه که گفتیم مشکل و مانعی پیش نیاید، اما در اینجا که مشکل و مانع پیش میاد نزاع عوض میشه. الان من برم بازار، برم دادگاه بگم که این ملکو آقای ابراهیمی 10 سال پیش من فروخته، الان اومده بگه پس بده، قاضی میگه خب 10 سال دست کی بود؟ میگه دست من بود. میگه مال توه؟ نه دیگه، من مستاجر شاد بودم، اصلا من خدا لطف کرد 10 سال گفت مجانی توی خونه من بشین، توی مغازه من باش. لذا الان تو قانون که مراجعه کنین میگن که اگر در جامعه مردم اطلاع نداشتن از این که این ملک از فلانیه، مثلا من توی خونه، الان مثلا شما چند سال تو خونه نشستی؟ 20. همسایه ها هیچ کسی نمیدونه که شما مثلا مستاجری، همه شما رو مالک میدونن دیگه. خب اما اگه تو این 20 سال یه برهه از زمان مردم میدونستن که این خونه برای آقای بوده، آقای دهقان یا مستاجره، اگر امروز نزاع پیش بیاد هیچ کی قاعده ید و در اینجا نافذ نمیدونه، چون نزاع گذشته خودش باعث میشه قاعده ید و از کاشفیت بندازه و قاعده ید و اصلا بهش جایگاه، قاعده ید در جای جایگاه دارد که طرف مقابل همین جایی که الان من و شما با هم نزاع داریم که من مالک هستم یا نیستم، شما یه بیانه بیاری، بیانه همین مقدار شهادت بده، بگه بله 10 سال پیش این خونه برای آقای ابراهیمی بود، همین کافیه که یدو از چی بندازه؟ از نفوذ بندازه. مرحومشه شاهد میاره برای این بحث، شاهدش اینه که میگه ببین اگه در مقابل من مدعی نباشه، من خودم تو دادگاه مثلا گفته باشم که بله من اینجوری بود، اصلا دیدی که یه چند سال پیش اداره ثبت اسناد و املاک افتاده به جون خونهای مردم، زمینای مردم، مغازه مردم، به خاطر اینکه بعضی از اموالی که اوایل انقلاب همینجوری بعضی نشسته بودن کشف بشه. بعد می اومدم مثلا میگفتم خب شما الان مدرکت کجا، سندت کجا، دلیلت کجا؟ اگه شما قاعده ید اینجا نافذ نبود چون گرفتن، الان تو شمال خیلی از زمینهایی که سالیان سال 100 سال یارو مرتع خودشو اجدادش بوده اینا گرفتن ازشو، منابع طبیعی ملحق به چی کرده؟ جنگل کرده، ملحق به بیابون کرده، درختکاری کردن داخلش، کلا از طرف گرفتن، 100 هکتار زمین داشتش گرفتن، گفتن نه آقا چی دلیل، مدرک بیار، قولنامه بیار، سند بیار، چی نه، همین مقدار شبهه که پیش بیاد در گذشته یه اوضای هرج و مرجی شد، یه عده از فرصت استفاده کردن و دست گذاشتن بعضی چیزا رو صاحب شدن، همین باعث میشه که اون ید چی بشه؟ متزلزل بشه و ید در اینجا نافذ نباشد. عبارت رو بخونیم. و اما حکم المشهور، اما این که مشهور حکم صادر کردن، به چی صادر کردن؟ به انهو، متعلق به حکمه، به انهو، به این که شأن این است که لو اعترف ذل ید، اگر اعتراف کند صاحب ید به کونهی، به بودن اون مال، سابقا ظرفه، ملکن خبر کونهیه، این که اعتراف کند صاحب ید به بودن اون مال در زمان گذشته، برای کی بوده؟ ملکن للمدعی، مدعی در نزاع چی؟ نزاع قبلی. انتزع منهو العینو، منهو میخوره به صاحب ید، ذلیت گرفته میشود از اون صاحب ید عین، الا ان یقیم البینت، مگر اینکه اقامه کند شاهد، دلیل، مدرک بر انتقال اون عین الیه، الی صاحب الید. اما حکم المشهور فلیس من تقدیم الاستصحاب، این به خاطر این نیست که در معارضه بین قاعده ید و استصحاب، استصحاب مقدم کرد، نه، این به خاطر این قاعده ید کارایی افتاده، بل لعجل ان دعواهو، دعوای ذلیت، الملکیت فلحاله، فلحاله یعنی فی حالت ثبوت الیده، در حالی که ید دارد در حال حاضر، ان دعواه الملکیت فی الحال اذا انزمت، انزمت میخوره به دعوا، هنگامی که زمیمه شود اون دعوا، الا اقرارهی، اقرار صاحبیت، به کونهی، بهتر بود به کونها بیاد چون برمیگرده به عین، به کونه میگه به مال، به کونهی قبل از ذالک للمدعی، به خاطر اینکه وقتی که او اقرار کند به اینکه مال در گذشته برای همین آقای مدعی بوده، ترج او، ان دعواهو، ترج او، ترج او خبر برای دعواهو، ان ادعای این شخص اینجوری رجوع میکند الا دعوا، انتقال اون عین الیه، الا ذلیت، فینقلب اون ذلیت چی؟ مدعی. یا آقای ذلیت که تا حالا منکر بود و قولش مطابقه با ظاهر بود، الان قولش برخلاف اصل شده، لذا چی میشه؟ میشه مدعی. والمدعی چی؟ منکرا، مدعی در اینجا میشه منکر. ولذا شاهد میاره. لذا لو لم یکن فی مقابلهی، مقابل اون زلیت، مدعن لم تقده هازهی، این اعتراف هازه دعوا منهو ضرری نمیزند، این ادعا، این اقرار از طرف اون صاحب ید فلحکم به ملکیتهی، یا نه در مقابلش مدعی هست اما او اعتراف نکرد برای این مدعی بوده، اعتراف کرده برای ایشون بوده، ایشون هم هیچ ادعایی نداره. او کان فی مقابلهی، مقابل کی؟ زلیت، مدعن لکن اسنده، کی اسنده؟ زلیت الملک السابقه الى غیرهی، به غیر این مدعی، کما لو قال فی جواب زید المدعی، در مقابل زیدی که ادعا داره آقای ابراهیمی میگه این ملک مال منه، من میگم نه ملک مال منه، من قبلا از آقای لیاقت پور خریدم، ایشون هم که ادعایی نداره، اشتریته من امرن، نمیگه مال توی زید بوده که در اینجا چی باشه؟ نافذ باشه. بل یظهرو مما ورد فی محاجت علی علیه السلام مع ابی بکر فی امر فدک المرویته، صفت برای محاجته، فی الاحتجاج یظهرو، چی یظهرو؟ انه لم یقده فی تشبث فاطمه علیها السلام بالید دعواها تلق الملک، یعنی به حساب دریافت کردن ملک من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مع انه قد یقال، و شاید یه نفر برگردی این حرف بزنه، انها اون ید هین ازن سارت، یا انهون دعوا مدعیتن لا تنفعها، چی؟ الید، بالای لا تنفعها الید بنویسید، به این صورت که گفته شود به این صورت که گفته شود دو نقطه بذاری، ید ملکیتی را که به حسب ظاهر وجود دارد استمرار می بخشد و ایجاد ملکیت نمی نماید. و کیف کانه برمیگرده دوباره به اصل مطلب، بالا و کیف کانه علامت بزنید بنویسید، چنگ بزنید تمسک کند، تشبث به معنای چنگ زدن تو لغت، اما اینجا به معنی استدلال کردن و تمسک کردن و
شده باشه که
مالک این مال قاعدت نافذ نیست. بازم داریم موارد دیگه داریم، کلا هر جا که من گفتم، این میگفتم مثلا چون مراجعه کنه تو فقه زیاده، هر جا ید کوچکترین خدشه‌ای درش پیدا بشه دیگه نافذ نیست. ید فقط میتونه ملکیتی را که به حسب ظاهر ثابته استمرار ببخشه. نه شبهش این بوده که نگفت از ابوبکر به من منتقل شد، که ابوبکر میشه اجنبی نسبت به این نزاع، گفت از رسول خدا به من منتقل شده است، درسته؟ مثل این که من و شما با هم نزاع داریم، من میگم از آقا به من منتقل، ایشون هم که ادعا اونشی کار نداریم دیگه، چون میگه در این نزای شما، ایشون که مدعی نیست، شما هم که مدعی هستی، من در مقابل شما که اعتراف نه، مثل اینکه الان مثلا من و شما نزاع داریم که من میگم که من از آقای ابراهیمی طلب دارم، درسته؟ شما میگی که آقا کی؟ من ایشونو که نمیشناسم، بله من بدهکار هستم، به فلانی خیلی بدهکار هستم، الان در این نزاع من و شما تاثیر میذاره؟ خب اینم همون چی؟ خب اونم از عدم انتقال به بیت الماله، اون که ابوبکر ادعا میکرد که این از رسول خدا به بیت المال رسیده، اصل عدم انتقال به بیت المال، بیت المال دلیل میخواد دیگه. اون که از اون طرف دفع میشه. شبهه باشه نسبت به ید، نه شبهه نسبت به این ید که نیست، نسبت به من شما که. از طرف شما الان جاری باشه، الان شما مدعی، درسته تو این ازای اولیه، الان شما اگه حرفی بزنی حرفت فایده نداره که. من خودم خدشه در ید ایجاد کردم، اما خودم ایجاد نکردم. شما مدعی که 20 سال پیش به من فروختی، شما مدعی هستی 20 سال پیش به من فروختی، من که اقرار نکردم که. اتفاقا قاعده ید به خاطر اینکه همین شبهات اینجوری رو دفعش کنه دیگه. الان من ید دارم، درسته؟ شما میگی که 20 سال تو خونه من نشسته، حالا بلند نمیشه. یعنی چی تو خونه من نشسته؟ میگه من 20 سال پیش این خونه رو بهش فروختم، پولشو نداده. این حرفا شما ثابت نمیشه که، چون اقرار العقلا نافذون علا انفسهم، نه علا غیر انفسهم. که در حرفا شما خودم اگه اینجا مشکلی درست کنه گفتم. اما یه موقعی که شما میای یه دنه قولنامه رو میکنی، یه اجاره نامه رو میکنی، یا 5 تا از همسایه‌ها میان میگن قبلنا که فلانی میگه من مستاجرم، یا معروف و رایج اینه که این ملک اجاره ایه. دیدی بعضی از پاساجا هست، الان این پاساج چیز هست، همین میدان آستانه، نه همین قبلش پاساج قدیمیه، نه همین قبلش هم کنار میدان آستانه خرابش کردن هست، همین سر چهار مردم بغل شیخان، بازارچه که دور شیخانه، هم بازارچه شیخان که هست. الان سالیان سال بین آستانه و شهرداری نزاع دیگه. آستانه میگه مال ما، شهرداری هم میگه مال ما، و چون که این همه سال گذشت وقت اجاره نامه های سابق به نوع شهرداری بوده، هنوز نتونستن بگیرن، چون اجاره نامه های سابق بلن به نام شهرداری بوده و این کاشف از این شهرداری در گذشته اینجا رو مالک بوده. خب همین باید به ید خدشه وارد کنه. خب این که شما حرفی بزنی به ید خدشه وارد نمی کنه، صرف شبهه نه که ثابت بخواه بجه، شبهه ای باشه که وجهه داشته باشه، مثلا حجت باشه. صرف شبهه که نیست، نه حجت به معنی که مثبت هم باشه، که الان اقرار العقلا نافذون علا انفسه، من اقرار کنم که از آقا به من منتقل شد بر علیه خودم حرف زدم، درست؟ کیف کانه، بالای کیف کانه علامت بزنید بنویسید، ببینید دو مرتبه برمیگرده به اصل بحث، یعنی به این که آیا قاعدیت مقدمه بر استصحاب هست یا نیست و چرا مقدم است. همون حرف قبل رو ادامه میده. بالا کیف کانه بنویسید، خواه اقرار ذلیت به انتقال ملک از مدعی باعث تغییر دعوا شود و در نتیجه حکم به نفع صاحب ید نگردد، یا باعث تغییر دعوا نشود و حکم به حسب ظاهر به نفع صاحب ید شود، نقطه ویلگو بذارید، در هر صورت این بحث ثابت است که قاعده ید بر استصحاب مقدم می باشد، خواه وجه حجیت قاعده ید کاشفیت آن از واقع باشد و به عنوان کاشفیت آن از واقع باشد و به عنوان اماره ای از امارات حجت باشد، و خواه ملاک حجیت آن اخبار وارده و تعبد باشد و به عنوان اصلی از اصول عملیه حجت باشد. میگه آقا در هر صورت قاعدیت چه؟ مقدم از کیف کانه فلیدو علا تقدیر کانه ها من الاصول تعبدیته، ید بر فرض بودن ید از اصول تعبدیه ایزن، بالا ایزن می‌نویسید، کما اینکه از امارات باشد. میگه ید در هر صورت مقدمتون علل استصحاب، دقت کنید، ولو اینکه استصحاب هم شما اماره بدونید. و این جعلناها اگرچه قرار داده شود استصحاب من الامارات ظنیته، بالای من الامارات ظنیته بنویسید، مانند قدما که وجه حجیت استصحاب را کاشفیت آن از واقع و حصول ظن از یقین سابق قرار داده اند. این همون پاراگراف جلسه آخر تکرار داره میشه، درست درو روبروی صفحه قبلی میشه. آقا چرا در هر صورت استصحاب این قاعدیت مقدم بر استصحابه؟ میگه لأن تعلیل برای مقدمتونه. چرا؟ میگه لأن الشارع نسبها، قرار داده از اون ید رو فی مورد استصحاب، بالا فی مورد استصحاب نوسید. و اگر قاعده ید مقدم نشود اولا همان محذور موجود در روایات، یعنی اختلال نظام لازم خواهد آمد. قبلا گفته بود دیگه، گفته آقا تو روایات امام میگه اگه شما به ید عمل نکنید که دیگه بازاری برای مسلمین نمیشه، سنگ به سنگ بند نمیشه که. این اولا. و ثانیا هیچ موردی برای قاعده ید باقی نخواهد ماند، چون در تمام موارد یا استصحاب وجودی حکم به ملکیت مدعی می نماید و یا استصحاب عدمی حکم به عدم ملکیت صاحب ید می نماید. و این مستلزم آن است که قاعده ید بلکل لغو باشد و هیچ موردی برای اجرا نداشته باشد. خب تا حالا شیخ اینجوری ثابت کرد، حالا یه وجه دیگه هم ثابت میکنه در مورد جایی که قاعده ید تعبد باشه. میگه اصلا میتونه بگم دلیل حجیت قاعده ید اخص از دلیل حجیت استصحابه. چجوری؟ ادله لا تنقض الیقین به شک، میگن چه اماره‌ای در مقابلش باشه چه اماره‌ای نباشه، ید میگه اگه من باشم جای استصحاب نیست، این خاصه، عام به واسطه خاصی میشه. تا این که میگه این شرط اگه خواستی بگو، یعنی شرط شلوغ شده، حقا مهلته بکن، و الا یه نفر میتونه اونور ادعا کنه بگه نه قاعده ید هم چه عام است، خواه یقین سابق باشد خواه یقین، لذا عام و خاص منوج میشه تعارضا، لذا به خاطر این تعبیر اینجوری بگیم، مثل اللهم تعبیرش. و ان شئت قلت، اگر عشقت کشید اینجوری بگو ان دلیلها، دلیل چیه؟ قاعده ید اخص من عمومات الاستصحاب، بله اخص من عمومات الاستصحاب، بنویسید به این صورت که ادله حجیت قاعده ید باشید، ادله حجیت استصحاب مانند لا تنقض الیقین بالشک حکم می نمایند به حجیت یقین سابق مادامی که یقینی برخلاف آن ثابت نشود، خواه اماره ای از امارات برخلاف یقین سابق باشد و خواه نباشد. لذا با آمدن قاعده ید و لحاظ ادله حجیت آن، بگویم ادله حجیت استصحاب تخصیص داده می شود و اختصاص به موردی پیدا می نمایند که قاعده ید وجود نداشته باشد. نقطه البته احتمال دارد کسی نسبت به ادله حجیت قاعده ید نیز ادعای عمومیت نماید، به این صورت که این ادله حکم می نمایند به ملکیت صاحب ید، خواه یقین سابقی برخلاف آن باشد و خواه یقین سابقی برخلاف آن نباشد. مثل اونجایی که مدعی در مقابل من نیست، یقین سابق به این که ملکی فلانی بود که ضرر نمی زند که، و در نتیجه رابطه قاعده ید و استصحاب عام و خاص من وجه خواهد بود که در ماده اجتماع یعنی موردی که قاعده ید با استصحاب جمع گردد، بلگل تعارض و تساقط می نمایند. راه دفع این شبهه چه ابراهیمی؟ ولی اگه کسی هم چه ادعای کنه سر لغویت در میاره، چون قاعده ید موردش همه جا استصحاب است. هر جا که قاعده ید است مورد استصحاب قطعا است، چون یا استصحاب وجودی داره یا استصحاب چیه؟ و اگه کسی این حرفو بخواب بزنه سر لغویت قاعده چی در میره؟ ید در میره، چون همه جا قاعده ید از کار چی میشه؟ تعارضا تساقطا دیگه. ولیکن این ادعا مستلزم لغویت قاعده ید خواهد بود، چون قطعا در هر موردی که قاعده ید وجود داشته باشد بلگون استصحاب نیز وجود دارد و مطابق بیان مذکور باید تعارض و تساقط نمایند و در نتیجه هیچ موردی برای اجرای قاعده ید پیدا نخواهد شد. متوجه شدی مطلب آخرش شد؟ ببینید مرحوم شیخ میگه ان شئت قلت، اگه شما خواستید اینجوری بگید، بگید ادله حجیت استصحاب عامه، آقا یقین سابق از حجیت برخوردار است، خواه اماره برخلاف باشد خواه نباشد. ادله حجیت قاعده ید میاد میگه اون جایی که من هستم دیگه جای استصحاب نیست. خب قاعده ید مورد خودشو پیدا میکنه، استصحاب مورد خودشو پیدا میکنه. اما اگر کسی ادعا کنه بگه همونطور که ادله حجیت استصحاب عامه، ادله حجیت قاعده ید هم چه؟ عام است. نتیجهش این میشه که در موردی که با استصحاب جمع بشه تعارضا، از خب ما قبلا گفتیم که اصلا خود همینجا شیخ میگه لأن شارعا نسبها فی مورد قاعدیت، اصلا اومده تو مورد استصحاب، و اگه قرار باشه که تعارض و تساقط کنن خب مورد برای قاعدیت بگونه میمونه. این و این با جعل شارع حکیم سازگاری نداره. عموم منوج خب ادله حجیت استصحاب عامه، میگه یقین سابق حجته تا یقین بر خلافش نیاد، اماره که یقین درست نمی کنه که. خب این عامه. از اون طرف هم ادله حجیت قاعدیت چی میگه؟ میگه اگه کسی به حسب ظاهر ید داشت، خواه یقین سابق برخلافش باشد خواه یقین سابق برخلافش نباشد، حکم میکنی به مقتضای قاعدیت. همه الان خوندیم مدعی در سابق بوده، یقینن هم اون مالک بوده، اما الان ادعایی نداره، باز یقین سابق هست دیگه. یا همیشه مگه حالت سابقه عدم ملکیت نیست؟ یقین سابقه است دیگه. لذا ادله حجیت قاعدیت میگه کسی که ید دارد به حسب ظاهر حکم به نفش میکنیم، خواه یقین سابق برخلاف باشد خواه یقین سابق برخلاف نباشد. لذا این دوتا شما مقاسم انوجه دیگه. ما میگیم اگه کسی بخواد این متوجه هم مقاسم انوجه چی جوری شد؟ خواه یقین سابق باشد چی؟ خب ما فعلا خب نه، بعدش میگیم با ولکنی که داره میگیم جعلشان در مورد واحد مفادش که عامه که. سوال آقای ابراهیمی متشکر چی میگه؟ میگه شما از یه طرف میگید هر جایی که قاعده ید باشه استصحاب است، خب این معناش اینه که همیشه یقین سابق هست، پس چرا شما میگید خواه یقین سابق باشد؟ ما مفادشو میسنجیم فعلا. مفاد ادله حجیت اماره چی میگه؟ میگه حکم میکنم به ملکیت صاحب ید، نظر به یقین سابق و عدم یقین سابق ندارم، لا به شرطم. خب میشه عام دیگه، مطلقه. بله وقتی اون ولکن ادامه میشه، ولی وقتی ما وجدانن که نگاه میکنیم میبینیم در هر موردی که قاعده ید وجود دارد استصحاب هم وجود دارد، و در نتیجه اگر بخواد در اینجا استصحاب مقدم بشود یعنی یقین سابق لحاظ بشود، موردی برای قاعده ید باقی نمیمونه. یه بار مفاد دلیل رو میبینیم، درسته؟ یه بار تصادق رو میبینیم، یعنی اجتماع دو دلیل در مصداق خارجی. این دو مفهوم در مصداق خارجی همیشه با هم تضاهم دارن، این یه بحث دیگه یه. مفاد دو دلیل کاری با مصداق خارجیش نداره، که ازش در منطق و اصول تعبیر میکنم به چی؟ تصادق، یعنی اجتماعشون در مورد واحد. مفاد ادله حجیت امارات یه مفاد، ادله حجیت استصحاب یه مفاد، اجرای قاعده ید و اجرای استصحاب که میشه مصداق خارجی همیشه تصادق دارن، و اگر ما بخوایم استصحاب مقدم کنیم موردی برای قاعده ید باقی نمیمونه و قاعده ید مستلزم لغویت. هازا تا اینجا مرحوم شیخ فل جمله قبول کردن که میتونه قاعده ید اصل عملی هم باشه، از اینجا تا آخر بحث ثابت میکنن که قاعده ید فقط میتونه اماره باشد، قاعده ید اصل عملی نمیتونه باشه. از اینجا بحث کلا چی میشه؟ عوض میشه انشاءالله. برای بل لابلاش هم دو سه تا مطلب مهم بحث میده، یکیش هم تقدیم بیانه بر یده که آقایون غالبا مستقلن جدیدین رو به عنوان تنبیه مستقل